صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
آره سابلیت شد، بیا آشتی کنی. من واقعا متاسفم، حالا میدونم که باید شرمنده باشم. دیروز رفتارم احمقانه بود، بی خود بی جهت رو اذیت کردم. قول میدم از این به بعد عاقل‌تر باشم و به حرفات گوش بدم. حالا دیگه دلخوری ها رو کنار بذار، بیا آشتی کنی.
من از دست خودم عصبانی، همش تقصیر من بود. آخه چطور دلم اومد توی مهمون خونه تنهات بذارم؟ خواستم به یکی از دوستم که در این حوالی خادم کلیسه از سری بزنم و ثوابی بکنم. آقا وحشتان که 100 روبل از دست داده، حالا چطور میتونم به صورت ارباب نگاه بکنم؟ آخه چی میگن؟
باشه قول میدم از این به بعد بدون رضایت و مشورت تو 1 روبلم خرج نکنم، خوبه؟
آخه 100 روبل چوخه که نیست.
حالا دیگه گذشته، از این به بعد باید حواسمون رو جمع بکنیم دیگه، باشه؟
کم کم به مقصد نزدیک می شدیم. صحرای نامسکون و حزن‌آور با تپ ماهورهای چند در چشم اندازم گسترش می یافت. همه چیز کفنی از برف پوشیده بود. کالسکه در امتداد باریک جاده به پیش می رفت، جادهی که در حقیقت ساخته ی عبور مستمر سورتمه دهقانان بود. ناگاه سورچی من با دلواپسی به افق چشم دوخت، پس از چند لحظه کلاه از سر برگرفت و به طرف من برگشت.
بهتر نیست برگردیم آقا؟
برگردیم؟ آخه برای چی برگردیم؟
هوا قابل اطمینان نیست، باز شروع به وزیدن کرده، ببینید چطور برف حالو داره جالو میکنه.
خب مگه چطور میشه؟ ما راهمونو میبیم.
اونجا طرف مطلق رو ببینید.
مگه چیه؟ من جز آسمون صاف و استپ سفید چیزی نمیبینم.
چطور اونجا اون تک آب رو نمیبینید؟
آه اون ابره، فکر کردم یه تپه کوچیکه.
نه ابله، این اب نشونه یه توفانه.
صحیح، اتفاقا راجب توفانه یه برفی چیزایی شنیدم که گاهی مسافرها توش مدفون میشن. بس یعنی برگردیم؟
نمیدونم.
آره بچه‌جان، منم با سوچی موافقم، برگردیم.
اما به نظر نمیاد باید همچینم شدید باشه. امیدوارم به موقع به یه ایسکا برسیم.
یعنی چی کار کنم آقا؟ برم؟
آره برو، اگه تون بری همه چیز درست میشه.
باشه، هر دو مل شماست، از ما گفتن بود. قله بون هی.
چی از پارا چهار نل به تاخت در آورد، ولی هنوز نگاهش را از شرق بر نداشته بود. از پا خوب می داختند. باد لحظه به لحظه شدید تر می شد. پار ابر کوچک به سنگینی برآمد و به تدریج تمام آسمان را پوشاند. برف ریزی شروع به بارش کرد و دیری نگذشت که بدل به تند باد سنگین و درشتی شد. باد به زوزه درآمد و طوفان آغاز گردید. در یک لحظه آسمان تاریک در دریای از برف فرو رفت و همه چیز از دیدمان پنهان ماند.
جایی هم نمیشه بید آقا، طوفان و برف شوخ بردا نیست.
بذار ببینم چه خبره. همه جا تاریکه. خب چرا ایستادی؟ حرکت کن.
حرکت کنم که چه بشه؟ تاریکه حالا جای خودش. من اصلا نمیدونم کجا هستیم. جاده پیدا نیست.
تو باید جاده رو بلد باشی، حتی تو تاریکی هم بتونی بری.
چون داری میگی فکر بکن، باید برمش خوش میدهی. اگه به مهمون خونه برمیگشیم شما الان چایی تو خورده بود و تشو بود میشدی راحت میگیری میخوابی. توفان هم که اون موقع قطع میشد و راحت میتونست رو به راهمون ادامه بدی. این همه عجله برای چیه؟
اقوا توی سبریچ نه باید عجله میکرده، حالا نمیشه کاری کرد.
این عرفا دیگه پایده نداری، گرفتاریش مونده برای ما.
ای سوچی نگاه کن، اون سیاهی اونجا چی میتونه باشه؟
بذار ببینم چی ها داری میگه. آها دیدمش. بله آقا، خدا میدونه چیه. نه یک کالسکه، نه یک درخت، ولی مثل اینه که حرکت میکنه. یا گرگ باید باشه یا یه انسان.
داره میاد طرف ما، برو طرفش.
باشه آقا، اطاعت میکنم. میرم.
آره یه آدمه، یه مرد تنها.
آی مرد، میدونه راه کجاست؟
راه همینجاست، روی همین زمین سفتی که ایستادم. اما چه فایده ای داره؟
خب تو این نواحی رو میشناسی؟ میتونی ما رو به جایی راهنمایی کنی که بتونیم استراحت کنیم؟
من این ناحیه رو به خوبی کف دستم میشناسم. میتونم بگم وجب به وجب اینجا رو گشتم، ولی هوا رو که میبینیم چطوره. مطمئن باشین که راهمون رو گم میکنیم. بهتر همینجا بمونیم و صبر کنیم، شاید طوفان تموم بشه. وقتی آسمون صاف بشه میتونیم به کمک ستاره ها راهمون رو پیدا بکنیم.
که اینطور؟ یعنی امشب رو همینجا باید به صبح برسونیم؟
آها دایز هوای کسته میشه.
آره دکده ای باید این نزدیکی ها باشه. به سمت راست و بیچه ها برو به طرفش.
تا باید بر راست برم، کجا تونستی جاده ببینی؟ سواری با اسب مردم خیلی آسونه.
سوچی راست میگه، از کجا میدونی نزدیک دهکده ای هستی؟
برای اینکه باد بوی دود از اون طرف برد، پس باید دهکده همین اطراف باشه.
آره سوچی، پس هر طرف که این بابا میگه برو.
باشه احباب، حتی شما بگین. بالا حیبون.
اسب‌ها به سختی و کاملا آهسته در برف به پیش می رفتند. کالسکه به کندی از میان توده های انبوه برق می گذشت و از شیب دره ها سرازیر می شد. کالسکه به قایقی در دریای طوفانی شبیه بود. ساولیش هر بار از تکان کالسکه بر روی من می افتاد و ناله می کرد. من پرده یه جلوی کالسکه را پایین کشیدم و پوستینم را به دور خودم پیچیدم و با جنبش گهواره مانند کالسکه به خواب رفتم. خوابی که دیدم تا کنون هیچگاه جزئیاتش از خاطرم نگریخته است. در خواب می دیدم که هنوز طوفان می خروشد و هنوز در صحرای پر از برف سرگردانیم. به ناگاه دروازه‌ای مقابلمان دهان گشود و ما به حیاط خانه خودمان وارد شدیم. اولین فکری که به خاطرم رسید چنین بود: مبادا پدر بازگشت غیر ارادیم را به خودسری و نافرمانی تعبیر کند و خشمگین شود. با اضطراب از کالسکه پایین آمدم و مادرم را دیدم که با اندوه عمیقی بر تختگاه ایوان به پیشواز ایستاده است. مادر گفت: سر و صدا نکن، پدرت مریضه، داره میمیره، میخواد با تو خداحافظی کنه. با ترس به دنبالش به اتاق خواب رفتم. چراغ کمسو اتاق را اندکی روشن کرده بود. مردم با نگاهی حزن‌انگیز گرد بر گرد بستر محتضر را به تماشا ایستاده بودند. خاموش به پای بستر پدر رفتم. مادر پرده توری تخت را به کناری زد و گفت: آندره پتروویچ، پتروشا اومده. وقتی خبر بیماری تو شنید برگشت. اونو ببخش و براش دعای خیر کن. من زانو بر زمین زدم و به بیمار نگریستم. اما چه دیدم؟ به جای پدرم دهقانی غریبه بر تخت خوابیده بود. با بهت و حیرانی رو به مادرم کردم و گفتم: این چه معنی داره؟ اون که پدرم نیست. به چه مناسبت باید از یه دهقان غریبه دعای خیر طلب کنم؟ مادر جواب داد: اهمیتی نداره پتروشا، برای ازدواج تو اون به جای پدرت رضایت میده. دستشو ببوس تا دعات کنه. من نمیخواستم چنین کنم. ناگهان دهقان از تخت فروج است. از پشتش تیری برداشت و دور سرش چرخاند. میخواستم فرار کنم و نمیتوانستم. کف اتاق از کشتگان پوشیده بود. بر اجساد لغزیدم و در برکه‌ای از خون فرو غلتیدم. آن دهقان مخوف به مهربانی صدایم کرد: نترس، بیا تا تو رو ببخشایم و دعایت کنم. بهت و وحشت مرا در خود گرفته بود. در همان حال ناگهان بیدار شدم و دیدم اسب‌ها ایستادند و کالسکه حرکت نمی کند.
ساولیچ، چی شده؟ چرا ایستادیم؟ مشکلی بیش اومده؟
آقا بیاین پایین. رسیدیم.
رسیدیم؟ به کجا رسیدیم؟
به یه مهمون خونه. به لطف خدا درست به چپرهای آبادی برخوردیم. عجله کنه بجون.
آره، بهتره بریم پایین کمی استراحت کنیم، خیلی خستم.
تو که کمی خوابید، من همش مواظب به تو بودم.
آره، یه دفعه خوابم برد، نفهمیدم که رسیدیم.
حالا دیگه بیا پایین که باید خودتو گرم کنی. بیا عربا، بیا.
از کالسکه قدم به بیرون نهادم. طوفان هنوز می‌غرید. البته از شدتش کاسته شده بود. دم دروازه به صاحب مهمانخانه برخوردیم که فانوسی زیر بالاپوشش گرفته بود. ما را به اتاق کوچک و تمیز راهنمایی کرد. اتاق را مشعل سوزانی روشن می‌داشت و بر دیوار یک تفنگ و یک کلاه دراز قزاقی آویزان بود. ساولیچ با جعبه وسایل چایمان وارد شد و فلفور برای برپا کردن بساط چای آتش خواست. هیچگاه در عمرم آنقدر مشتاق چای نبودم. مهمان خانه چی برای تهیه آتش از اتاق بیرون رفت.
اون یارو که راهنمامون بود چی شد؟
اونهاش اون گوشه گرفته نشسته.
نگران نباش، من تا چند دقیقه دیگه میرم به اتاقم.
شما انگار سرمازده شدین، نه؟
بله، همینطوری که بگی. من با این نیمتنه چرمی.
چرا یه پوستین میندازی روشونت؟
قبلا پوستین خوبی داشتم که گم شد. الان اگه یه نفر یه پوستین بهم بده چقدر خوب میشه.
آهای باید شما رو تو اتاقتون نیاز به استراحت داریم.
باشه باشه میرم، نمیذارن آدم چایم بخوره. باشه رفتم بابا رفتم.
راهنما به اتاق خودش رفت و لحظاتی بعد صاحب مهمانخانه با مقداری غذا و با سماور جوشانی وارد اتاق شد. چای و مقداری هم غذا خوردیم. حالا دیگر وقت خواب بود. من روی نیمکت دراز کشیدم. ساولیچ تصمیم گرفت کنار بخاری بخوابد و مهمانخانه چی رخت خواب خود را روی زمین پهن کرد. دیری نگذشت که اتاق از صدای خورنازها پر شد و خیلی زود من هم به خواب عمیقی فرو رفتم. صبح دیرتر از معمول از خواب بیدار شدم. طوفان فرو نشسته بود و خورشید در آسمان می درخشید. از پا به کالسک بسته شد. پول ناچیزی را که مهمان خانه چی در ازای خدماتش مطالبه کرد پرداختم. در همان حال راهنمای من را دیدم که به آنجا می آید.
ساولیچ، نیم روبل به این راهنما بده.
نیم روبل چه دلیل؟ حالا چون محبت کردیم و گذاشتیم سوار کالسکه بشه و به اینجا بیاد، هرچی دلتون خواد بگید، ولی ما پولی برای بذل و بخشش نداریم. اگه قرار بشه به هر کسی رسیدیم انعام بدیم، خودمون از گشنگی میمیریم.
باشه، قدرتم بدون مشورت تو هیچ پولی خرج نکنم. اما یه پیشنهاد، اگه نمیخوای نیم رو بهش بدی، پس چند از لباس همو بهش بده. بالا پوشش خیلی کهنه است. اون شاکت پوست خرگوش منو بده.
پوستینه شما به چه دردش میخوری؟ باور کنی در اولین فرصت میفروشدش.
لازم نیست اینجوری یواشکی حرف بزنین. اصلا به تو چه مربوطه پیرمرد؟ ارباب تو دلش میخواد پوستینشو به من ببخشه. تو نوکر هستی و وظیفت اطاعت، نه جر و پس.
حالا فالگوش و نشا، از خدا نمیترسی راه زن؟ حالا که میبینین بچه چیزی نمیفهمه، خیلی خوشحالی که از سادگیش سو استفاده کنین؟ آخه جاکت پوست خرگوش به چه دردتون میخوره؟ هرچی زو بزنی گیرت نمیاد.
ساولیچ جر بس نکن و زود جاکتو بیار.
خدایا آخه چرا؟ جاکت نو میخوای مفت و مسلم ببخشی؟
اون جاکت دیگه برای من کوچک شده، بذار این راه نما ببردش.
بیا نم جاکت ببردش.
خدا خیلی دادر باب. عجب جاکت خوبی. آره گرمم میکنه. تا موقعی که زندم مهربونی شما یادم نمیره. خدا حافظ.
امیدوارم زیادم زنده نمونی.
خب دیگه سواشینو به راهمون ادامه بدیم. باشه.
به محض رسیدن به اورنبورگ یک سری نزد ژنرال شتافتند. مردی قد بلند که به واسطه یه سن زیادش خمیده پشت به نظر می رسید. موهای بلندش کاملا به سفیدی می زد. آنیفورم کهنه و رنگ رو رفتش سربازی از دوران قدیم را به خاطر می آورد. نامی پدرم را به او دادم. نامی را خواند و دستور داد به قلعه نظامی بلوگورسکی بروم و تحت نظر سروان میرانو مشغول خدمت شوم. قلعه نظامی بلوگورسکی در 40 کیلومتری اورنبورگ قرار داشت و جاده‌ای که این دو را به هم متصل می‌کرد به موازات رود یایک و در کناری پل شیبش کشیده شده بود و در آن طرف رود استپ‌های قرقیز در دوردست به افق می‌پیوست. من هم که جزئی از این طبیعت غم‌آلوده بودم در افکار حزن‌آوری غوطه می‌خوردم. زندگی در قلعه نظامی شوری در من نمی‌انگیخت. فرمانده آینده خود سروان میرونو را در نظر مجسم می کردم. تصویری که از او برای خود پرداخته بودم پیرمردی عبوس و بد اخلاق بود که جز مقررات نظامی فکر و ذکری ندارد و آماده است تا به خاطر هر چیز کوچکی انسان را به زندان بیندازد و جیره غذایش را به آب و تکنانی تقلیل دهد. هوا کم کم تاریک می شد و ما تندتر از پیش می راندیم.
سوچی؟ هنوز خیلی مونده تا به قلعه برسیم؟
نه، چیزی نمونده. اونجاست. میتونه ببینیش.
برای من فقط یه دهکده رو میبینم. هیچ استحکاماتی که خندقی دورش باشه دیده نمیشه. برج و باروی هم که نیست. فقط چند تا کومه هست با یه آسیاب. پس قلعه کجاست؟
خب همین دهکده است دیگه.
عجب، چه این تو؟ پس به این دهکده میگن قلعه ها؟ پس منو به مقر فرماندهی ببر.
اتفاقا مقر فرماندهی همون خونه است که بالای اون تپه ساختن. الان میرسیم و نگه میدارم. بالا بون بالا.
دقایقی بعد کالسکی ما مقابل خانه چوبی بنا شده بر تپه‌ای چسبیده به یک کلیسا که از چوب ساخته شده بود ایستاد. هیچ کس به دیدار ما بیرون نیامد. از تختگاه ایوان گذشتم و در اتاق مقابل را باز کردم. سربازی پشت میزی نشسته بود و وصله آبی رنگ بر آستین اونیفرم سبز رنگش می‌دوخت. از او خواهش کردم ورودم را اطلاع دهد. سرباز گفت: آقای عزیز، به اون اتاق برین، اونجا هستن. به اتاق تمیزی وارد شدم که به سبک قدیمی تزیین شده بود. در گوشه اتاق بوفه‌ای پر از ظروف بدل چینی قرار داشت و یک مدرک نظامی در قابی شیشه‌ای بر دیوار آویخته بود و بر دیوارهای دیگر تابلوهای نقاشی هماهنگی به خصوصی با هم داشتند. کنار پنجره خانم مسنی در حال گلوله کردن نخهای کاموای بود و مردی یک چشمی نیز آن طرف تر دیده می شد. من به طرف آنها رفتم.